مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آن که تو را توشه رحمی دهد از تو یکی خواهد و ده می دهد. بهتر از این مایه ستانیت نیست، سود کنه آخر که زیانیت نیست. کار تو پروردن دین کرده اند، دادگران کار چنین کرده اند. این شعر نظامی گنجوی خب داره به صراحت شما رو دعوت میکنه به خودگروی، خودگروی اخلاق. شهر و سپه را چو شوی نیک خواه، نیک تو خواهد همه شهر و سپاه. تو نیک خواه باش، اونا هم نیک خواه تو میشن. نتیجهش اینه، به خودت برمیگرد. حالا بریم سراغ وظیفه گروی با نگرش مکتب عشق، مکتب حب. مثلا مولوی این میگه: این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام. این که میگه از عافیت ببریده ام، یعنی کاری با مصلحت ندارم، کاری با نتیجه ندارم، هر چی میخواد بشه. دل دادم به معشوقم، دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. یا این شعر سعدی: صبر کنه دل که صبر سیرت اهل صفاست، چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست، مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست، گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست، گرچه بخواهند هنوز دست جزع بر دعاست، ورچه براند هنوز روی امید از قفاست. برق یمانی بجست، باد بهاری بخواست، طاقت مجنون برفت، خیمه لیلی کجاست؟ غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست، اول صبح است خیز کآخر دنیا فناست، صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. این همه رو به مراد معشوق خود گره زده. بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست، گر تو قدم می نهی تا به نهم چشم راست. از در خیشم مران کین نه طریق وفاست، در همه شهری غریب، در همه ملکی گداست، با همه جرمم امید، با همه خوفم رجاست، گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست. سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست؟ حتی میگه میل وصالم نداشته، اگه عاشق راست راستی هستی بگو بذار هرچی اون میخواد باشه. هر که دل دوست جست، مصلحت خود نخواست. باز سعدی میگه: من از آن روز که در بند تو ام آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم. همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من، از بس که به دیدار عزیزت شادم. برم انتهاش: دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ. دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ. یاد تو مصلحت خیش ببرد از یادم. ببینید اینا یه جور وظیفه گروی مبتنی بر حب و عشق است که توی عرفان زیاده این حرف. من نمونه هایی رو خواستم از انواع این مکتب ها تو اشعار فارسی هم براتون بگم، یکم تنوع هم بشه. از خودگروی بگم: مرا ای دوست که ما بی تو نخواهیم نشست، مبر یار که ما از تو نخواهیم برید. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، که محال است که در خود نگرد هر که تو دید. این در دوری از خودگروی است، نه خودگروی، یعنی ضد خودگروی است. آفرین کردن و دشنام شنیدن سهل است، چه از آن به که بود با تو مرا گفت و شنید. باز همین مکتب در شعر عطار هست که گذر میکنم، به بعضی دیگر از اشعار میپردازم. حافظ میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کار ملک است. حافظ اینجا یه تفکیک قشنگ میکنه، میگه منی که گوشه نشینم، من باید مصلحت اندیشی کل نکنم، من کار خودم، کار دلم رو پی میگیرم، اما کار ملک مصلحت اندیشی است. من تو نظریه اخلاقی که پرداختم و اینها عرضه کردم، تفکیک کردم بین نظریه‌ای برای افراد و نظریه‌ای برای دولت. نظریه اخلاقی برای افراد متفاوته با نظریه اخلاقی برای دولت. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کار ملک است، پادشاهان، کار حکمرانان است که باید مصلحت کل رو ببینن. میخوام این رو عرض کنم، ما سودگروی رو پیشنهاد میدیم به عنوان یک نظریه که مفید است، ولی نه به تنهایی، حالا با ترکیبی که بعداً اشاره خواهم کرد اگه وقتش شد، برای دولت ها. سودگروی مکتب خوبی برای افراد نیست، بسیار ناموفق، ولی برای دولت ها درست است. اونا باید مصلحت کل رو بسنجن. این حرف واقعا حرف خوبی زده حافظ. و یا این شعر دیگه، رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش. افرادی که در مسند ملک نیستند، در مسند حکمرانی نیستند، اینا تشخیص نمیدن که چه چیزی به مصلحت کل است، چون اطلاعات کافی رو ندارن. گدای گوشه نشین نمیدونه این رو، تو به فکر خودت. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولا. چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم، در کنج خراباتی افتاد خراب اولا. یعنی اینهایی که گوشه نشینن تکن تو ملک نیستن، اینا به فکر خودشون. چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی، هم سینه پر از آتش هم دیده پر آب اولا. دیده پر آب اولا. باز بعضی ها بر حسب یک صورت ساده تشابهگرا از عدالت رو میتونیم تو اشعار پیدا کنیم. همه را ده چو میدهی موسوم، نه یکی راضی و دگر محروم. خیر با همگنان بباید کرد، تا نیفتد میان ایشان گرد. آنچه در کفه ای بیفزاید، به دگر بیخلاف در باید. و خب از این هم بگذاریم. یه نمونه هایی رو گفتم که بدانید شعرای ما هم خیلی وقتا ناآگاهانه، البته یکی از این مکاتب رو دارن ترویج میکنن. گاهی تو یک شعر یک مکتب رو میگوین، گاهی شعر دیگری یک مکتب دیگر، و فراوان است از این نمونه ها، زیاد داریم. خب اما برویم سراغ ادامه بحث خودم. ما حالا این مکتب ها رو دیدیم، تطبیقاتی هم که ادهی دادن با این مکتب ها از فرهنگ اسلامی دیدیم، و گفتیم هیچ کدومش هم کامل نیست، هیچ کدومش هم نمیتوانن ادعای انحصار کنن، باید حتما یک کار اجتهادی دقیق و عمیق رو جامعه نگر رو همه اینها صورت بگیره تا به یک مکتب درست برسیم. خب اون چه من پیشنهاد میکنم اینه، یک فرانظریه یک پارچه نگر هست که عرضم این است. اولا به لحاظ عقلانی، به دلایلی که حالا بعضیش رو شاید اشاره کنم، ما نمیتوانیم تنها یکی از این مکاتب رو درست بدانیم. من حالا فعلا کاری با شریعت ندارم، کاری با اسلام ندارم، فقط عقلانی عرض میکنم. هیچ کدوم از این پنج مکتب به تنهایی کارش به سامان نیست. حتما نقدهای زیادی به اونها وارده. الان هم فرصت نقدهاش نیست. اگر خواستید توی اون کتاب فصل اولش به اینها پرداختیم. کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین. به این نقد این پنج مکتب پرداخته شده. در فصول اولیش اینا است. بعدش میایم به نظریه فرانظریه یک پارچگی اخلاق. فرانظریه یک پارچگی چه میگوید؟ میگوید آدم‌ها انقدر تنوع ساخت وجودی دارن، انقدر تنوع روانشناختی دارن، انقدر تنوع وسع دارن که نمیتوان با همه یکسان رفتار کرد، با همه یک ملاک رو بازگو کرد و با یک معیار با همه برخورد. این اولین اصل کار ماست و یکی از مهمترین پایه‌های این نظریه هست. ادلهش کجاست؟ تو روانشناسی است. روانشناسا شخصیت آدم‌ها رو دسته‌بندی کردن. بهش میگن تیپ‌های شخصیتی. توی روانشناسی شخصیت این بحث خیلی گسترده مطرح شده. معمولاً 8 تا، بعدش در دوره‌های بعد 16 تا تا 32 تا نوع و سنخ روانشناختی رو باز شناختن از یک دیگه. میگن 32 نوع سنخ روانشناختی وجود داره. هر کدوم هم خصوصیاتی دارن که با همدیگه فرق میکنن. مثلا این سنخ روانشناختی درونگرای برونگرا این چنین است. اون سنخ روانشناختی درونگرای مثلا دروننگر یه شکل دیگر است. هر کدوم یه ویژگی هایی دارن که رفتارهای خاصی ازشون میتوان انتظار داشت. نمیتوان از همه یک انتظار داشت. همه وسع انجام دادن یک کارهای مشابه رو در همه سطوح ندارن. بله بعضی کارها ساده است، همه میتونن انجام بدن، ولی بعضی چیزا اینطور نیست، همه وسع یکسان ندارن. باری که میتوان رو دوش این دسته گذاشت، نمیتوان رو دوش دسته دوم گذاشت و بالعکس. از این میتوان انتظار صبوری بیشتر داشت، از اون میتوان انتظار مهربانی بیشتر داشت، از این میتوان انتظار تعقل بیشتر داشت، از اون میتوان انتظار تعمق و عمق نگری بیشتر داشت، از این خانوما میتوان انتظار پهنانگری بیشتر داشت، از اون دسته، از این دسته، هر کدوم یه جور. چون این چنینه، ساختار وجودی آدم با هم فرق میکنه، به تناسب هر فرد میتوان توصیه هایی کرد. اما این افراد چون مشابهت های زیادی با هم دارن، میتونیم سنخ بندی کنیم. میگیم افراد رو توی چند سنخ دسته بندی میکنیم. تو این 16 سنخ مثلا 16 توصیه متفاوت نزدیکه، حالا بعضا نزدیک به هم، تو یه جاهای بعضا هم متفاوت بهشون گفته میشه. بعد با معیارهای واحد هم نمیشه همه رو ارزیابی کرد. یعنی اگر بگوییم یه کار برای این دسته خوبه با این معیار، ممکنه با یه معیار دیگری همون کار خوب باشه ولی با یه معیار دیگری برای دسته دوم. با معیارهای مختلف افراد قضاوت میکنید. خب اگر معیارها مختلف شد، شما ممکن اشکال کنید که اختلاف معیاری که پدید بیاد دیگه نمیتونید اصلا مقایسه کنید، یا سر از نسبیت در میاره، یا از این دست اشکالات این تیپی. اون هم پاسخ داره، در جای خودش بهش پاسخ داده شده، به تفصیل الان نمیتونیم بپردازیم، یه اشاره بهش میکنن. اولا اینجور نیست که نشود مقایسه کرد. مشابهت توی همین ها هم هست. بله بین خود معیارها تفاوت هست و تناسب معیار با شخصیت لحاظ شده و هر دسته رو باید با معیار خودش سنجید، نه با معیار دیگری. اصلا اصل این سنجش غلطه که شما بخواید دست پایینی ها رو با معیار دست اولی ها مثلا بسنجید. به نظر ما این اصلا شایسته نیست، خارج از عدالته. مثال بزنم، ما یه هرم درست میکنیم. اولا اینو بگم، یه هرم درست میکنیم، میگیم در کف هرم اکثر مردم قرار دارن، مثلا 90% مردم تو اون کف هرم قرار دارن. از اون مابقی که بریم جلو به سمت نوک قله هرم نزدیک بشیم، اون نوک یه دسته خیلی کمی قرار دارن، تعداد قلیلی از افراد شاخص و برجسته و افرادی که خیلی ظرفیت‌های بالایی دارن اون نوک هرم قرار می‌گیرن. این وسط‌ها هم یه عده دیگر قرار می‌گیرن. کف هرم اکثر مردم خودگرا هستند، چون به لحاظ روانشناختی اکثر مردم حب به ذات برشون غلبه داره. این به لحاظ روانشناختی این چنین است. حب به ذات در ما بسیار قوی است. در 90% مردم اونی که باعث حرکتشون میشه، باعث رانش اونها به سمت عمل میشود، حب به ذات. حال حب به ذات تجلی پیدا میکنه تو چه؟ مواردی، گاه تو موارد دنیایی یا گاه تو موارد آخرتی، گاه کوتاه مدت گاه بلند مدت، ولی ما میگیم برید به سمت بلند مدت. خودگرا میگه برید به سمت بلند مدتش. خب به ذاتتون رو ساماندهی کنید، به اون سمت بروید که سعادت اخرویتون رو تأمین کنید. برای عموم مردم ما باید توصیه کنیم خودگروانه رفتار کنیم. توصیه اینجور بشود. چرا؟ چون توصیف ما اونگونه است که میگوییم اکثر اینا حب به ذات غلبه دارن برشون، نمیتونن به غیر حب به ذات عمل کنن چون امکان نداره. میگیم هم تبلیغ هم در مقام تربیت، میگم مربی به مردم اینجوری هدایت کنه، تو مقام عمل خودشون رو بگید شما با این معیار کار کنید. به عبارت دیگر معیار هنجاری که بهشون داده میشه معیار چی باید باشه؟ خودگروانه باشه. بله، روش اهل بیت همین هست، دقیقاً همینه. دقیقاً به شما مثلا به این آقا رسیدن، به اون آقا خانم رسیدن، اینها گفتن این کارو بکنید که این حاصل بشه، که این نتیجه رو داشته باشه. فراوان هم هست. این که میبینید اینقدر قرآن و روایات زیاد، روایات خودگروانه و ادله خودگروانه رو میبینیم از قرآن و روایت، به این دلیله که اکثر مردم این چنین هم نمیتونن غیر از این رفتار کنن. این تموم بشه؟ این تیکه بحث. پس این مال دسته اول. دسته دیگر هستن، یه قدری از خودگروی میتونن رها بشن، یعنی میل دیگرگروانه هم تو وجودشون فل جمله هست، میتونیم به اونها توصیه کنیم رفتارهای دیگرگروانه انجام بدهن. یا اگر تربیت شدن یه خورده بالا اومدن، این رفتارها رو بهشون توصیه کنیم. این دسته دوم. دسته سومی بینش وسیعی دارن، میتونن در رده مثلا حاکمان و اینها قرار بگیرن، به فکر عموم مردم باشن، سودگروانه عمل کنن. بهشون میشه توصیه های سودگروانه هم کرد. یعنی باید اول ظرفیت وجودیشو داشته باشه که بتوان بعد ما توصیه سودگروانه بهشون بدیم. کسی صلاحیت داره مثلا بر مسند ریاست جمهوری بشینه که از خود فارغ شده باشد، به فکر دیگران باشه. این که میبینید بعضی هی نقد میکنن تو این شبکه‌ها که مثلا فلان رئیس جمهور اولین کاری که میکرد همش این بود که مثلا استخر خودشو درست کنه و آب میوه خودشو درست کنه، یعنی اولویتاش ایناست. این مال این که اون فرد در سطح خودگروی هست، او حق نداشت رئیس جمهور رو مملکت باشه. اون میبایست اگر اون مسند رو میگیره اونقدر ظرفیت وجودی داشته باشه که تمام فکر و ذهنش مسند عامه باشه، نه شخصی، نه دوشک خواب نرم خودش و چنین و چنانش. درست شو؟ اینه که بگیم برای سطح حاکمان باید اون ظرفیت اولا داشته باشه، ثانیم این توصیه ها هم بهش بکنیم. ببینید یه امر توصیفی رو میگم به اضافه یه امر توصیه ای. امر توصیفیش رو از روانشناسی میگیریم، میگیم ظرفیت و شخصیتش رو بشناسیم چیه. امر توصیه‌ایش رو از اخلاق میگیریم. گروهی از این بالاتر میتونن انقدر از این هوا برن بارا به مصلحت اندیشی فکر نکنن، از این بالا فقط به وظیفه فکر کنن. امام رحمت الله علیه اصلا اینجور بود دیگه، وقتی که انقلاب کرد، وقتی که اومد ایران، وقتی که پیروز شد، وقتی که همش به فکر وظیفه‌اش بود، خیلی در سطح بالایی از وظیفه‌گرایی کار می‌کردش، ظرفیت وسیعی داشت. یه خانومی اومد باش مصاحبه کرد، وقت گرفته بود رفته بود، فکر کنم تو پاریس بود هنوز، ایشون تو پاریس بود، با سر برهنه رفت پیش امام. بعد به امام فرمود که ما خیلی خوشحالیم شما اجازه دادید من اینجوری بیام و با این شکل و با این وضعیت و اینها، معلوم میشه شما خیلی نگاهت باز هست، و با کمی تک و تعریف و یک کمی هندونه زیر بغل امام بذاره که مثلا چون بی حجاب رو پذیرفته و داره مصاحبه میکنه. امام همچین زد تو برگهش محکم محکم بدون یک ذره لغزش، گفت اولا من اجازه ندادم که شما بیای اینجا، خودت اومدی. ثانیا من ها به معنی پذیرفتن این وضعیتت نیست، من اینجوری نیست. ثانیا این کارتون خوب نیست، اینم روشنفکری نیست، اینم خوب نیست برای من که بگم چون اینجوری پذیرفتن این برای من خیلی خوب است. اسلام واجب کرده شما باید اجاب کنید، منم عیاض منکر میکنم. وارد این حرفا شد، حرف حق رو وظیفش رو انجام داد بدون هیچ ملاحظه. حالا نتیجهش چه شود؟ بعد امام گفت این رو، گفت که اگر فکر نکنید حالا اگه من بگم چی، حالا یه عده طرفدار من بشود و اینها، یعنی مصلحت عامه هم بخواد بسنجید، حتی اینم نه، فراتر از این نگاه کرد. خب این در یه مستوای عالی یه فرد اینجوری میتونه وظیفه گروانه عمل کنه، و عده‌ای هم فضیلت گروانه، اون نوک هرم فضیلت گروی قرار میگیره. نه حالا معیار وظیفه بستگی داره به اینکه این آدم چه مبانی فکری داره. اگر متدین باشه خب هم عقل است، و یعنی از عقل وظایف عقلانی به اضافه شرع، هر چی وظیفه شرعش گفت. اگه نه متدین نیست، یه وظیفه گرای غیر سکولار مثلا غیر دینیه، خب هر چی عقلش میگه، مثل کانت مثلا، اون بستگی به مبانی فکریش هم داره. خب اگر کسی بالاتر از این، یعنی به حتی عمل خیلی توجه نداره، به باطن توجه داره، اون در یه مستوای عالی میگه ما باید به باطنها، باطن خودمون رو بسازیم و فقط به کاری توجه کنیم که نفسمون رو ارتقا میدیم، روحمون رو ارتقا میده، قلبمون رو جلا میده، نفس سلیم قلب سلیم برای ما درست میکنه. کسی این ظرفیت رو اگر داشت میتوان به اون توصیه های فضیلت گرامانه کرد. خب این میشه هرم ما. این هرم که شد، ما به تناسب هر دسته با ویژگی های شخصیتی که دارن توصیه های متناسب میکنیم. این میشه فرانظریه یک پارچگی اخلاق. یعنی چی؟ یعنی یه نظری گفتیم که همه این نظریات رو زیر چتر خودش آورده، فراتر از یک نظری هم هست، مجموعه این نظریات زیر چتر این میان، بعد با این میتوانیم پوشش اخلاق رو وسعت بدیم، به تناسب شخصیت های مختلف بگیم من معیار شما رو این میگم، معیار شما اون، معیار شما هم. این هم تعلیم و تعلم رو آسان میکنه، هم عمل به اخلاق رو تسهیل میکنه، هم سقف اخلاق رو کوتاه نگرفته فقط بگیم خودگروی، نه برای بقیه هم راه باز کرده تا اون بالا بره. هم اگر کسی از این سطح پایین خواست بیاد سطح بالا امکان داره، این راه براش بازه، هم به ضعفا توجه کرده هم به اقویا. این خیلی خواص داره این نگرش. این فرانظری یک پارچگی به شکل عقلی. حالا بیام شرعیش کنیم. قبل از شرعی کردن شما بفرمایید.
غالب باشه.
ممکنه بله. ما تنوع چیز رو هم داریم، یعنی رفتاری رو هم داریم، ولی خب معیار اصلی رو میگذاریم اون چیزی که وجه غالب شخصیت شما است. بله هر کس توی یکی از این رده ها قرار میگیره میتونه گاهی یه رفتاری، یک فکری یا نیتی شبیه اون یکی ها داشته باشه، این که من نیست، ولی این دیگه غالب بر شخصیتش نیست. لذا معیار اون میشه این همون چیزی که براش غالبه، ولی اگر تو رده دیگری هم کار کرد راه براش بازه، میتونه با اون معیار دیگه هم اشکال نداره منطبق بشه و یه جایی بر اساس اون یکی معیار عمل کنه. ما هم رشد عرضی داریم هم رشد طولی، به عبارتی نه عرضی و طولی، بیان دیگه ای بگم، هم رشد درون معیاری داریم هم رشد برون معیاری. یعنی افراد میتونن توی معیار مثلا خودگروانه رشد کنن، از خودگروی کوته نگر به خودگروی بلند نگر برسن، هم میتونن از این معیار به معیار بالاتر پا بگذارن. یعنی شخصیت خودش رو از خودگروی بعد از یه مدتی، مثلا بچه آدم اکثرا دیگه خیلی خودگرا هستن و بعد که بزرگتر میشن اگه تربیت شدن گاهی به حد ایثار میرسن، میتونن کارهای ایثارگرانه بکنن. گاهی بزرگتر بشن، تربیت بشن، یاد بگیرن، وظیفه گروانه عمل کنن، ممکنه تو شخصیتشون هم بیاد، نهادینه بشه، برن به حد وظیفه گروانه برسن. اینا امکان داره، راه رشد اخلاقی هم باز. اما بریم تطبیقش با اسلام. آیا اسلام اینو میپذیره، اینجور چیزی رو؟ من میگم بله. اسلام اصلا همین جوریه. مکتب اسلام یک مکتب فراتر از یک نظریه خاصه. راه رو برای همه باز کرده. این هم که میبینید آیات و روایت متناسب با هر کدوم از این مکاتب هست به همین دلیل دقیقا. و خودش به رسمیت شناخته تفاوت آدم ها رو. به صراحت هم گفته با هم فرق میکنید شما. یک فصلی مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار داره که در اونجا مراتب ایمان رو ذکر میکنه. اون خوندنیست تو این بحث. مراتب ایمان رو میگه خیلی متفاوته. چندین روایت داره. بعد خودش یه تحلیل خوب روش میگذاره. تحلیلش هم خوندنیست. فقط روایتش رو نگاه نکنید. تحلیل او رو هم ببینید. مراتب ایمان. روایاتی رو نقل میکنه که در اونجا ذکر شده مثلا ایمان 10 مرتبه داره. چند روایت هم هست؟ یکی نیست. چندین روایت داریم که 10 مرتبه برای ایمان شمرده شده. بعد میگن آدم ها هر کدومشون تو یکی از این مراتب ایمان قرار میگیرن. یک کسی تو پله اول هست. یک کسی تو پله دوم. یکی سوم تا دهم. بعد میفرمان در روایت داریم ما که میفرماید که کسی که در رتبه دوم هست مبادا به کسی که در رتبه اول هست اشکال بگیرد. مبادا او رو طرد کنه، لعن کنه، نفرین کنه، تعریض بزنه، چون او ظرفیت پله شما رو نداره. نباد بخواهید که مثل شما عمل کند. حتی اینو داریم. چرا نباد بخواهید؟ نباد تعییر کنیم، چون معیار این با اون فرق داره. روایاتی که گفتن که سلمان و ابوذر ایمانشون چقدر با هم فرق داره، زمین تا آسمون با هم فرق داره، اگه این میدونست تو قلب اون چی میگذره تکفیرش میکرد و اینها، یا قتله میکشتش، این چیو داره میگه؟ تفاوت دو آدم، دو آدمی که اینقدر هر دوشون مهمن، شاخصن، از اصحاب پاک رسول خدا هستن، ولی میگن اینقدر ایمانشون با هم فرق میکنه. با دو معیار اینا رو میسنجن. بله. نه زیر سوال نمیره. امر معروف و نهی از منکر مال حد اقل هاست. مال رفتاره که همه باید بهش ملتزم باشن. اون مال شخصی، اون که ما داریم میگیم مال بحث شخصیت و معیار اخلاقی است. به این رفتارها، یه رفتار بحث رفتار اجتماعی و ظاهری و اون واجبات شرعی که باید همه رعایت کنن. این حد اقل مشترک بین همه هست. اون امر معروف سر جاش. نه نمونه، تونستید رشدش بدید بعد ببریدش بالا. باید اول سعه وجودیشو پیدا بکنه. اگه پیدا کرد، رشد کرد، میاد خودش هم یواشاش میفهمه، میاد طبقه دوم، میاد مرتبه سوم. پلکانی میتونن افراد برن بالا، مثل همون بسی که گفتم، رشد درون معیاری و رشد برون معیاری امکان پذیره. تو ایمان هم همینطوره. ولی تا وقتی که کسی تو این درجه از ایمان هست، نباید انتظارات درجه دهم ایمان رو از او داشته باشید. بچه‌ای که تازه مؤمن شده، نباید بخواید حتما پاش نماز شبم بخونه، پاش ختم مفاتیح بکنن، مثل خانوما که میرن حرم ختم مفاتیح میکنن، اینقدر طاقت دارن ماشاءالله. ما مردا طاقتشو نداریم. واقعا دارم میگم ما مردا طاقت ختم مفاتیح تو حرم ها رو نداریم، ولی مادر ما میرن حرم 2 ساعت میشینن، 3 ساعت میشینن، اصلا صبح تا عصر میرن ختم مفاتیح میکنن، همه چی رو میخونن. این 2 جور طاقت متفاوته. واقعا من شخصا طاقتشو ندارم. ما جور دیگه عمل میکنیم. اون یه جور ثواب میبره، ما یه جور دیگه ثواب میبریم. اصلا 2 سبکه. خانوم ها یه طاقت هایی دارن که آقایون ندارن. اون طاقت ها به عکسش هم هست. یه ظرفیت های آقایون دارن که خانوم ها ندارن. چرا تو این بحث های جدید آمدن اخلاق فمینیستی رو درست کردن؟ چرا؟ نگاه کردن دیدن یه ظرفیت های زنها دارن که مردا ندارن. بالعکس مردا برای خودشون وقتی اخلاق درست کردن یه چیزی رو گفتن فضیلته، عقل رو گفتن بالاترین فضیلت مثلا، در حالی که برای زن مهربانی بالاترین فضیلته. ما چرا اخلاق مراقبت رو ترجیح ندهیم؟ اومدن اخلاق فمینیستی رو ساختن که کیر اتیکس در اون برجستگی داره، اخلاق مراقبت. و به نظر من تو این تیکه حقم دارن، یعنی برای زن اون یه فضیلت والاست، اون رو نباید دست کم گرفت. چرا؟ چون متناسب با شخصیتش هست، متناسب با ویژگی های روانشناختیش هست، چون تناسب داره اون فضیلت برای او برجستگی پیدا میکنه، مهربانی و محبت. وقت ما چرا محبت رو دست کم میگیریم؟ محبت موتور محرک انسانه. آدمای عارف با محبت حرکت میکنن، میرن تو اوج میرسن. برای زنها میبینی یه راهی باز است، عجیب و غریب، به راحتی به سرعت میتونن به اون اوج فناء فی الله مثلا برسن. همش که با عقل نیست، گاهی با قلبه، گاهی با احساس حرکت. ما نباید اخلاق رو فقط منحصر به یک دسته از شخصیت ها بکنیم. این نکته ای که بر اساس اون بحث روانشناختی گفتم که تفاوت طبقات رو در نظر بگیریم. این درست شد؟ تناسب باید به تناسب شخصیت باشه. شخصیت رو دقیقاً بر این اساس، البته رفتارها با اون شخصیت پیوند میخوره، ارتباط برقرار میکنه. بله احسن. نکته بعدی که اینجا باید در نظر بگیریم فرهنگ اسلامی است. این بخش رو من میخوام خوب توجه بفرمایید، بس مهمه. ببینید این اخلاقیاتی که ما تا حالا شنیدیم و دیدیم و تو این کتابا خوندیم، به خصوص تو کتابای فلسفی، این واقعش وقتی تطبیقش میدیم با فرهنگ اسلامی میبینیم فاصله زیاد داره. توی فرهنگ اسلامی یه چیزای اصل و برجسته شده که تو اینجا نیست و بالعکس. چی کنیم؟ ما میریم تو قرآن میبینیم اونجا هی گفته تقوی الله، تقوی الله، تقوی الله. هی نگفته حد اعتدال، حد وسط، حد وسط. گفته فتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید تقوا پیشه کنید. گفته صراط مستقیم رو برید. بعد صراط مستقیم هم گفته صراط بندگی است. بعد صراط بندگی هم تطبیق داده بر صراط علی در روایت فراوان داره. اینا چی هن؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ و چه ربطی با اون حد وسط ارسطویی داره؟ نمیدونیم. کجای اسلام اون حد وسط ارسطویی هست ما نمیدونیم. البته یه روایاتی ساخته شده برای این قصه هم، ولی اونا تو اقلیت هم اولن، ثانیاً مبدأش ضعیفه، ثالثاً با خیلی چیزای دیگه در تعارض. خیلی تعارض داره. ما وقتی به فرهنگ اسلام مراجعه میکنیم و به اعتقاداتش مراجعه میکنیم، میبینیم یه چیزایی اونجا از قرار داده شده که همه اون باید تو اخلاق هم خودش رو نشون بده. در فرهنگ تشیع من دارم فقط میگم، من با بخشای دیگه کار ندارم. در فرهنگ تشیع ما میبینیم یه چیز اصل است و اون ولایت، ولایت الله اصله. ولایت الله هم شاخ و برگ پیدا کرده، شاخه هایی داره. ولایت رسول هست، ولایت الولی هست. این ولایت اصل و اساس دینداری است، اصل و اساس نجات بخشی است، اصل و اساس سعادت آدم با همینا تعریف شده. این همه آیات رو باید داریم که غیر از این مسیر اگر کسی بپرماید، به پیمایت زلالت است، گمراهی است، سبیل شیطان است، راه نفس است و و و هزار تا مسئله دیگه. پس معیار اصلی شده ولایت. اینجا نه حد وسط، نه عدل، نه چیز دیگری. عدالت هم با نصاب ولایت باید سنجیده شده و اونجا به اصطلاح فهمیده بشه. گفتن اگه کسی هزاران سال کار خوب بکنه، چقدر باید داریم اینجوری؟ هزاران سال کار خوب بکنه. روایت زیاده، من حالا نمیخونم اینها رو. که نماز بخواند، تو کعبه روزه بگیرد هزاران سال، جهاد بکنه در رکاب رسول خدا، ولم یوال علی فکبه الله علی منخره فی النار، ولایت علی ابن ابی طالب نداشته باشه، با بینی به آتش افکنده می شود. این روایت ما نگفتیم، اینو سنی ها خودشون گفتن. خب این جور روایت که تو فرهنگ ما قوی هست، درسته؟ ما اعتقادمون این هست بی ولایت هیچی به درد نمیخوره، یعنی هیچ اخلاقیاتی بی ولایت نجات بخش و سعادت آفرین نیست. مگه ما تو اخلاق دنبال چی هستیم؟ مگه دنبال سعادت نبودیم؟ مگه دنبال نجات از آتش نبودیم؟ نجات از هلاکات مگه نمیخواستیم؟ اینجا راه رو به ما یه جور دیگه نشون دادن، گفتن برو سراغ ولی تا نجات پیدا کنی، برو سراغ ولی که سعادتمند بشوی. پس میرسیم به این بحث. من میخوام نقش‌های ولی رو یه خورده بشمارم براتون که ببینید ولایت در فرهنگ اسلامی چه کارایی میکنه. اولا معنای ولایت رو میدونید دیگه، مقصود از ولایت یک امر دو وجهی است. اولا معنای لغویش یعنی قرب، نزدیکی. هر دو چیزی که خیلی به هم نزدیک باشن، یا چسبیده باشن، یا پی هم بیاین، یا انقدر یکی شده باشن انگار متحدن، یا یکی تابع دیگری است، یکی اولای بر دیگری است، یکی مقدمه، یکی مؤخره، و بعد ده ها جور تفسیر میشه، ولی عمدش همین قربه. همه اینا رو میگن ولی، این دوتا ولی همن، هم به پایین دستی به بالا دستی میگن این ولی اوست، هم به او به این میگن، لذا عبد مولا هر دو ولی شمرده میشوند. خب این اصل معنای ولایت که مرحوم علامه طباطبایی هم همین رو بیان میفرمان به درستی، قرب و چسبندگی و نزدیکی رو اصل در ولایت گرفتن. محبت هم از تو همین در میاد. محبت یعنی انقدر قلب ها به هم نزدیکی محبت دارن و هم گره خوردن، این مال ولایت. پس ولایت توش هم محبت هست، هم نزدیکی هست، هم پیروی و اطاعت و نمیدونم این چیزها هست. ولی اون ولایتی که اصطلاحا ما داریم میگیم این میشود معناش که اگر کسی در واقع سرپرستی چیزی رو داشته باشه، اون یکی هم سرسپرده به اون چیز باشه، به اون کس باشه. سرپرستی، سرسپردگی، این دوتا کلمه دو روی سکه ولایت می شوند. سرپرستی و سرسپردگی. سرپرستی به معنای این است که مالک اختیاره، صاحب اختیاره. سرسپردگی هم یعنی اختیارش رو سپرده دست او، تسلیم است. این حقیقت ایمان یعنی همین سرسپردگی. حقیقت ایمان این است که انسان ولایت الله رو پذیرفته باشه، توحید بر او حاکم باشد، یعنی پذیرش ولایت الهی، سرسپرده خدا شده. این حقیقت ایمان. حتی اینم باشه، ایمان درجه اولش هم یه جور سرسپردگی داره. همه درجات ایمان سرسپردگی دارن، منتها سرسپردگی مراتب داره. یه مرتبهش تو رفتاره که رفتار تسلیم خدا باشه، رفتار شما به خاطر سودش باشه، ولی تسلیم خدایی به خاطر سودش. یه مرحله بالاترش اینه که تسلیم خدایی، تسلیم ولیت هستی برای که به دیگران هم کمک کنی، خیری برسانی. یه مرحله بالاترش به که برای عموم به خیر برسانی، ولی به تسلیم امر ولی باشی. یه مرحله دیگرش این است که بخواد وظیفت رو انجام داده باشی، به حیث انجام وظیفه تسلیم او شده ای. یه مرتبه بالاترش این است که اصل حقیقت وجودت میخواد تسلیم او باشد، میخواد ملکات درونت، نیاتت همه وصل به او باشد و او بر درونت حاکم شده باشد، بازم سرسپرده اوی. آزاده باشید، اون دین ندارید آزاده باشید، یعنی یک مرتبه از اخلاق رو داشته باشید. چه مرتبه از اخلاق؟ این مقدار که پایبندی به یه اصولی که خودتونم انسانم باشید قبول دارید، به اون مقدارش پابندی باشید. به هر حال در بحث ولایت رو که ما میاریم این وسط اینجور میشه. این رو از کجا آوردیم؟ تمام معارف شیعی این رو دارن میگن. همه معارف توحیدی از معادش، از نبوتش، از خود توحیدش که اصله، بعدش به عدلش و همه اینها برمیگرده به یک مفهوم ولایت. همه قرار حول هوش ولایت. ببینید توحید اصل و اساس ولایته. خب امامت هم که ادامه ولایته. نبوت هم استمرار ولایته، یعنی بخشی از همون ولایت است. بعد معادمون و عدلمون هم وصل به همین ولایت هست. یعنی شما معاد رو چجور تفسیر میکنیم؟ یوم ندعو کل اناس به امامه، به همین سادگی. یعنی معاد ما با امام ساخته میشه، این مال معاد ما. صراط اونجا پل صراط، کدوم صراطه؟ متولیش کیست؟ باز ولی است، امام است. همین دنیا صراط علی بود که همونجا تفسیر میشه به صراط صراط پل صراطی که روی جهنم هست. هر کس از اون نتونه بره میفته تو جهنم، یعنی از پل ولایت نتونه رد بشه میفته زمین، میفته تو جهنم. حوض کوثرش، شربت ماء کوثر به دست علی باید خورده بشه. تمام مقاطع عرصات قیامت همه حضور علی ابن ابی طالب هست. اگه کسی میخواد از پل صراط بگذره، میگه باید جوازی از جانب علی، یعنی پاسپورت علی دستش باشه. پاسپورت نه، اون بخش بعدیش، ویزا، ویزای علی باید دستش باشه. دقیقا ویزا سا جواز که میگه مجوز عبور، او باید داده باشه تا بتونه رد شه. و هر تیکش رو حساب کنید، موازنه اعمال، میزان، گفتن میزان الاعمال کیست؟ علی ابن ابی طالب. ببین اینا او همه اون چه در قیامت هست نتیجه اخلاق ما باید باشه دیگه، درسته؟ همش بسته به علی ابن ابی طالب شده. چرا؟ خیلی ببین فرهنگ شیعه رو بیاریم تو اخلاق، ببینیم چی در میاد. همه بسته به علی ابن ابی طالب شده. همه جا میخوان اعمالمون رو بسنجن، ترازو، وزن اعمال، هر چیزی رو میگم وزنش رو با مقیاس متناسب با خودش باید بسنجیم دیگه. مثلا وزن طلا رو با مقیاس مناسب با اون میسنجن، وزن فولاد با یه مقیاس دیگه، نحوه سنجشش فرق میکنه. عرض کنم که وزن، فرض کنیم هوا رو جور دیگری میسنجن، وزن شعر رو جور دیگری میسنجن. وزن شعر باید یه چیزی از جنس خود شعر باشه. فاعلون فاعلون فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، اینم یه وزنه، این وزنه بسته، وزن شعری است. مفتعلون مفتعلون فاعلات، اینها اوزان شعری هن. خودش از جنس خودش، از جنس کلمه است. سخن نثر رو با چی میسنجن؟ وزنش میگن به این است که ببینیم مثلا سجعش چیه، چقدر روانی داره، فصاحت داره، بلاغت داره، باز از جنس خودش میسنجن. نمیان اون رو تو ترازو با یک کیلو وزنه بگذارن بعد بگن این شعره چقدر وزنش خوبه یا بالاست یا این نثره چقدر اعتبار داره. وزن عمل انسان رو با چی میسنجن؟ باید یه چیزی از جنس انسانیت باشه. وزن عمل اخلاقی ما رو باید با یه چیزی از جنس اخلاق بسنجن، و او علی ابن ابی طالب که عین عدل است، عین حق است. الحق مع علی و علی مع الحق. اگر این شد، عین حق شد، ما میخوایم با حقیقت سنجیده شویم، پس با علی میسنجن ما رو. پس وقتی میگن میزان الاعمال علی ابن ابی طالب، را واقعا همین عین حقیقته بیان کرده. همینه خب دیگه، مثلا اون شخصیت در شخص متجلی شده، به شخصم بگید اشکال نداره. این شخص الان عین اون فضائل است، بله، به خاطر اون فضائله که این ارزش داره دیگه، ولی تو همین شخص هست. بله بله، حالا ما که داریم برای میکنیم که جایگاه داره دیگه. حالا اسم و این کلمه اخلاق رو ما خیلی روش حساسیت به خرج نمیدیم. میگیم علم اخلاق دنبال چیه؟ یک، دنبال سعادتمند کردن آدم هست. غایت اخلاق سعادت. دیگه چی؟ تو اخلاق مربی میخواد. دیگه چی داریم تو اخلاق؟ عناصری که تو علم اخلاق و تو خود اخلاق هست، اینا رو بشمارید. علم اخلاق برای این است که راه و روش اخلاق شدن رو به ما بده دیگه. غایت خود اخلاق سعادت است. تو اخلاق مربی لازمه، هدایتگر لازمه، دستگیر لازمه، کسی باید باشه ما رو کمک کنه، نجات بده. استعانت میخواییم، کمک میخواییم، چه و چه راه و رسم میخواییم، روش میخواییم، و این چیزا رو میخواییم تو اخلاق. اگر وقتی یه مجموعه ای فراهم شد که اینا توش بود، میگیم اخلاق. حالا شما اسمشو تزکیه بگذارید، مهم نیست. حالا همین رو میخوام توضیح بدم، الان تطبیق میدم، همین رو میخوام توضیح بدم. ما این مجموعه امور رو نگاه میکنیم، میگیم اگر جایی این مجموعه رو تأمین کرد، این اخلاق است. چون اخلاقهای دیگر، اخلاق فلسفی، عرفانی، اینا، اونا هم همین کارها رو میکنن دیگه، این مجموعه رو تأمین میکنن. حالا ببینیم توی اسلام این مجموعه چطوری تأمین میشه. شؤون ولایت و سرپرستی اولیای خدا رو من میشمارم. یه سلسله شؤون سرپرستی رو باید بشماریم، یه سلسله هم باید شأن سرسپردگی رو بشماریم که حالا او رو نیاز نداریم. اون سرسپردگی عمدتاً یعنی پذیرش و انقیاد و تبعیت و اینها، ما باید تابع اونها باشیم، درست؟ اون باره شؤون ما. اما شؤون، البته اونم عناصری داره ها و رفتارهای خاصی داریم ها، اینجور نیست که همش یه چیز باشه. اونجا استعانت داریم، اونجا توکل داریم، اونجا اعتماد داریم، اونجا دعا کردن داریم، دست به دعا برداشتن، ستایش و و دهها کار میکنیم تو شؤون سرسپردگی، اون به جای خود. حالا بیام اول شؤون سرپرستی رو بگیم. شؤون سرپرستی ببینیم چقدرش به اخلاق مربوط هست. اولین مطلب این که معرفت اخلاقی به ما بدهن، درسته؟ به ما یاد بدن چی درسته چی غلطه دیگه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، با موالات شما ما علوم دینمون رو یاد میگیم. خب بخشی از علوم دینمون هم همین هاست که الان نیاز داریم تو اخلاق. دو، تکمیل عقول میکنن، عقلمون رو توسعه میدن، عقل اخلاقیمون هم توسعه میدن، قدرت تشخیص خیر و شرمون افزایش پیدا میکنن. در روایت داریم که اذا قام قائمنا وضع یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم، یعنی اون خیالاتشون تکمیل میشه، جهت میگیره، به سمت خوبی میره، عقلشون توسعه پیدا میکنه. این یکی از شؤون ولی الله هست. وقتی ولی الله بیاد اینجوری، امیرالمومنین تو اون خطبه معروفش چی فرمود؟ فرمود فبعث فیهم رسوله، درسته، و واتر الیهم انبیاءه، که چی بشه؟ لیثیرو لهم دفائن العقول، تا اون دفینه ها، گنجینه هایی که تو عقلا هست، نهفته است و مردم نمیدونن، خبر ندارن ازش، باید اینا در بیاد بیرون، از این معدن انسان در بیاد بیرون، اونا میتونن در بیارن، یعنی عقل ما رو رشد میدن، چیزای جدید کشف میکنیم، میفهمیم. نه تعبد ها، اشتباه نشه، اینجا بحث تعبد نیست، اینجا بحث فهمه. نور عقل ما توسعه پیدا میکنه، فهم بهتر پیدا میکنه. انگار تا حالا یه شمع داشتیم، اون عقل اولیه‌مون به اندازه یه شمع، حالا یه لامپ 100 وات شد، معلومه جای بیشتری رو میبینیم دیگه. لازم نیست دست ما رو بگیرن ببرن، وقتی 100 متر رو بیشتر دیدیم خودمون میریم، باز با عقل خودمون داریم میریم، ولی عقلی که به وسیله کی توسعه یافت؟ به وسیله ولی الله، به وسیله وحی و اولیاء خدا. دیگه چی؟ راهنمایی میکنن، هدایت میکنن، افزایش نعمت میدن و عظمت نعمه و تلافت الفرقه، بین ما دوستی برقرار میکنن. خب یکی از غایات اخلاق رابطه خوب انسانیه دیگه، کی این کارو میکنه؟ به موالات شما و تلافت الفرقه، جدایی ها به دوستی ها بدل می شود و به هم میرسن افراد، رفع اختلاف می شود. نجات بخشی از مهلکات غایت مهم اخلاقه. خب و انقذنا من شفا جرف الحلکات و من النار، این به موالات اینها اتفاق افتاده. زیارت جامع کبیره خیلی غنی است از این جهت، شناسنامه تشیعه، حتما اون رو خوب تحلیل اخلاقیش کنید. من عرضم اینه، تحلیل اخلاقی با این محوریت ولایت که دارم میگم، وقتی به شاهد میبینید که اصلا همه چیز اخلاق میشه ولایت. من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلک، سعد من والاکم بکم، بله والله بکم سعد والله بکم من والاکم و حلک من آداکم و خواب من جهلکم و ظل من فارقکم. این بعضی روایت دیگه این کلماتو داره که خیلی معروف نیست، مال روایت دیگرشه که دارم میخونم. و فاز من تمسک بکم و امن من لجع الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم. هم هدایت توش هست، هم سلامت نفس توش هست که انسان از بدیها در امان بماند، از هلکات نجات پیدا کند. و هدی من اعتصم و من تبعکم فالجنت و مأوا، هر که شما رو تبعیت کنه تهش جنته، بهشته. و من خالفکم فنار و مطوا. ببین تکلیف اصلی رو اینجا معلوم کردن، اون قایت اخلاق تو همین هست. خب دیگه چی؟ و اصل هم آکان فسده من دنیا، من دنیانا. یعنی شما اصلاح دنیاوی هم میکنید، با ولایت شما اتفاق هم میفته، شهادت هم به همون میدی، یعنی روز قیامت شما شاهد ما هستی، کمکمون میکنی در اونجا. و شهدا و دار الف... نه در اینجا شهید میشید، اونجا شهادت میدهید. و شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا، اونجا هم شفاعتمونو میکنید، دستمونو میگیرید. و چه مربی از این بهتر؟ مربی اخلاقی باید همه این شؤونو بتونه انجام بده. پذیرش در درگاه الهی، به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه. صراط مستقیم کیه؟ اونا هستن. صراط مستقیم همون صراط اخلاق دیگه. انتما سبیل العظم و صراط الاقوم و لازم لکم لاحق و المقصر عنکم زاهق و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. حالا این حساب هم یه مسئله بعدیه. حساب کتاب ما با شماست، یعنی شما قرار موازنه بکنید. اون به خاطر همون میزان الاعمال بودنشونه دیگه. شما قرار حساب ما رو سنجش کنید، لذا کار ما با شما میفته. حفاظتمون هم شما میکنید. و من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله. باب الله اونها هستن، والباب المبتلا به الناس. سبیل الله اونها هستن. برپاداشتن شریعت که در واقع راهنمای عمل ما هست دیگه. شریعت حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم شرایعه، مثلا و اقمتم دینه یا اظهرتم دینه، چند جور روایت داره این رو، اظهرتم دینه داره، بینتم فرائضه، اقمتم حدوده، اینها همه تعیین راه هست. و خارج کردن از ظلمات به نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مقابلش هم طاغوت میاد، از نور به ظلمت میبره. پس چه رذائل اخلاقی و بدیهای اخلاقی به واسطه ولی اونها رخ میدهد، ولیشون طاغوته، چه فضائل اخلاقی به وسیله ولایت الله صورت میگیره. خارج کردن از ذلت، بکم اخرجنا الله من الذل و گره گشایی و فرج عنا غمرات الکروب. و نه و آخرینش که میخوام بگم، اینجا بیشتر از اینو هست، ولی اون که الان میخوام بگم دیگه آخرینش باشه، نقش اسوه است، نقش الگویی است. ما تو اخلاق، به خصوص تو اخلاق فضیلت، نقش الگوها خیلی مهم میدونیم و علمای اخلاق فضیلت خیلی رو این بحث کرده اند و الگوها، اسوه ها بسیار مهمن و جایگاه بزرگی تو اخلاق دارن، به این معنا که اگه نباشن میگن بخش زیادی از اخلاق ناقص میماند. ما خیلی وقتا توی مسائلی که پیش میاد جدید میبایست به نگاه کنیم ببینیم افراد با فضیلت چه میکنن، ما هم مثل اونا عمل کنیم. این که دارم میگم این بحث تعبد دینی نیست، تو اخلاق و فضیلت عقلانی این رو میگن، میگن نگاه فضیلتمندان کنید. منتها این نگاه فضیلتمندان کردن که میشن اسوه، نقش اسوه‌گی رو انجام میدن، الگو و راهنمای ما هستن. الگوها چند تا خاصیت دارن، یکی راهنمایی عمله، یکی این که خودشون معرفت به ما میدهن، یکی این که نورا دستگیری میکنن، یک جهتش هم اینه که انگیزشیه، به ما انگیزه عمل میدن. یعنی میبینیم یکی دیگه مثل خودمون پوست و گوش و استخون داره، مثل ما. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد، منم یه بشری مثل شما. خب ولی حالا وحی شده به من، شما بیاد مثل من عمل کنید، حرکت کنید، ما تشویق میشیم به عمل. اون موقع این نقش اسوه ای که خدای متعال فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا و فی ابراهیم اسوه فی ابراهیم، یا چیز در آیات دیگر داریم والذین تبعوه. انبیا رو همه اسوه معرفی کرده، هر چندین جا که انبیا رو شمرده است اینا فرمودن اسوه هستن، اسوه هستن، باید ازشون پیروی کنیم. این نقش ولی است. ولی این همه نقش داره تو اخلاق بازی میکنه. بنابراین ما اون محوریت کار رو به ولایت میدهیم، که اصل و اساسش خدای متعاله و انبیا و بعد اولیا و همینجور سلسله اولیا تا اسفه ها برسیم. اینها محور میشوند، ما تمام اخلاقیاتمون رو حول این شکل میدهیم، نجات و سعادت، از اون بر دوزخ، گمراهی، همه با این معیار و مقیاس سنجیده میشه. این میشه خلاصه اون اخلاقی که میشود گفت این اخلاق اسلامی و دینی است، که محوریتش رو به ولایت بدیم، همه چیزش رو به این با این تفسیر کنیم. اینم این بحث، چطور این رو با اون فرانظری یک پارچگی تطبیق بدیم. ما در اونجا این رو میگیم، در واقع میگیم میتوان با این عینک، با این نگاه ولایت مدار بیاییم و اون نظریه رو تفسیر این چنینی ازش بکنیم که ولی الهی برای هر یک از اون طبقات مردم معیار متناسب با خودش رو تعریف میکنه، چون که اشاره کردم دیگه تکرار نمیخوام بکنم، معیار متناسب با خودش تعریف میشه و اونها میتوانند با اتصال به ولی به اون، اگر غایتگرا هستن به اون غایتشون برسن، اگر وظیفه‌گرا هستن به وظایفشون برسن، اگر فضیلت‌گرا هستن بتوانن فضائل رو در خود تحقق بدن. عرض کردم دیگه غایت شامل همه میشه، سه دسته میشه، یکیش هم سودگرا هست. نه، غایتگرا ها سه دستن، خود غایتگرا، یکیشون خودگرا، یکی دیگرگرا، یکی هم سودگرا. این کلشون رو اسم غایتگرا روش میگذاریم، یعنی دنبال یک نتیجه ای هستیم، حالا یا نتیجه برای خودشون یا برای دیگرون یا برای همه. این میشه اون سه دسته. دو دسته دیگه هم که وظیفه گرا و فضیلت گرا بوده، یعنی با هر یک از این افکار و اندیشه ها که باشند و آدما با این شاخص ها بتونن خودشون رو وفق بدن، میتونیم بگیم با محور ولایت باشه. خودش رو چطور به عنوان فضیلت تعیین کنه؟ اون یک فضیلت نیست، اون اساس دینداری است، اون اساس اخلاقه. یعنی فضائل رو باید با او درست کنیم. این از کجا میاد اون وقت؟ این از اعتقاداتمون میاد، از علم کلام میاد. یعنی این یه مفروضی است تو اخلاق که اثباتش تو علم کلام. این که بگید ولایت از کجا آوردیم ما؟ این یه بحث اعتقادی جدی است تو علم کلام آمده، که اون وقت مبانیش رو از اونجا که گرفتیم حالا میاریم تطبیق میدیم تو اخلاق. نه، میتونه معیار بدهن، ببینید اصل معیار خودشه، منتها اون معیار رو میتوان با تفسیرهای متناسب با هر یک از این طبقات تفسیرش کرد. چطور؟ میگم اینطور که فرض کنیم ما خودگرا هستیم، روحیه خودگروانه داریم، حب ذات داریم، از اون بعد تو اعتقادات گفتن ولایت الله، توحید. خب نگاه میکنیم ببینیم اگر این مسیر توحید رو بپیماییم، این مسیر ولایت الهی رو بپیماییم، برای خودمون آیا سودی داره یا نداره؟ میبینیم بله داره، تمام منفعت ما تو همین میاد، بعد تطبیق پیدا میکنه، پس اون میشه مصداق اون چه در آن سود ما نهفته است. ولایت میشه مصداق سود ما، تمام سود ما در پرتو ولایت به دست میاد. پس ببینیم این گام اول، این نه اجازه بدید میخوام معیار رو بگیم. معیار رو که میخوام بگیم، قبل از این که حالا شخص ولی بیاد به ما چیزی بگوید یا معرفتی بدهد یا هر کار دیگری بکنه، قبل از این، گام قبل از اون هستیم، پیش از این که انتخاب کرده باشیم چه مکتبی، چه مسلکی، کدوم مسیر، یه بحث اعتقادی داشتیم که به ما یاد دادن که آقا محور عالم ولی الله، خود خدا، امام، پیامبر و امام، این محور است. و گفتن اگر میخواهید هر کاری تو معادتون چی اتفاق خوبی براتون بیفته این مسیره. تو اعتقادات این رو یاد گرفتیم، حالا میایم تو اخلاق. میگه من آدم حب ذاتی هستم، متناسب با من معیار خودگرایی است. مصداق این خودگرایی من کجا تجلی پیدا میکنه؟ تو امر ولایت، تو خود ولایت تجلی مصداقی پیدا میکنه. میگه اگر من بروم ولایت الله، نبی و امام رو بپذیرم، بیشترین سود برای من به دست خواهد آمد. این تطبیق داریم. یا اگر فضیلتگرا، وظیفه‌گرا و امثال ذالک اون یکی ها هم باشن، اونا به همین ترتیب میتونن تطبیق بدن. اونا هم مثلا بریم فضیلتگرا رو بگیم، شخصی توانمندی این رو داره که واقعا به درون خودش توجه کنه و درون خودش رو بسازه، از اون طرف میخواد این کار رو بکنه، از اون طرف دنبال یک اسوه ها میگرد که اسوه رو تو همینا پیدا میکنه، تو ولی الله پیدا میکنه. دوم میخواد راه اصلاح درون رو پیدا کنه، باز این رو از اونها میآموزه، چه زبانی، چه عملی، چه سیرشون، چه گفتارشون، چه هدایتهاشون، چه دستگیری های عملی که میکنه و هر چیز دیگه‌ای که نیاز داشته باشن اونجا میابه. تطبیق میدن این رو به عنوان مصداق مورد نظر، مصداقی که واقعاً اون چیز رو تأمین میکنه، اون شاخصه رو تأمین میکنه. پس معیار میشود معیار چی؟ فضیلت گروانه. تطبیق پیدا میکنه با چی؟ این معیار روی این مصداق ولی.
خب از این یه قدم میتونیم بیشتر پیش ببریم قضیه رو.
خب
که حتی ولایت رو در تعیین، یعنی خودش رو معیار قرار، تا اینجا بازم بیان شما این نشد که معیار ولایت باشد در بحث فلسفه اخلاق. ولایت رو در اخلاق آوردید که یعنی به ما نشان میدهد که اون مصداق فضیلت چیست، مصداق چیست. ولی در تعریف خیر و شر و خوبی خوب به ولایت باشد، اینم هنوز میگم یه مرحله دیگریه
که اون اگر... مرحله دیگری است که وقتی ببریم تو تعریف و اینها میره تو فرا اخلاق.
منظورم تعریفش نه، منظورم معیارش بود در اینکه چرا خوب. این خوب است به ولایت
اگر بخوایم اونطوریش کنیم، از یه قدری از عقلانیت فاصله میگیریم، میریم به اشعریگری نزدیک میشیم، میخوام به اونجا نرسیم. بله ممکن هست. ببینید معیار اصلی اولیه‌مون همین عقل خودمون، با عقل خودمون به اینا رسیده ایم، بعد از اینجا به مصداق میرسیم، به مصداق ولایت میرسیم. تا اینجاش این مسیری است که ما با عقلانی میپیماییم. بله پس از این در تشخیص مصادیق دیگر و در اینکه معیارهای دیگه به دستمون بیاد، از او کمک میگیریم، مدد میگیریم. حتی او میتونه معیار برای ما باشه، چون که نقش اسوه همینه دیگه. گفتیم تو توسعه اخلاق، تو توسعه عقلانیت اخلاقیمون از اسوه دیگه مدد میگیریم، معیارهای بقیه رو از او میگیریم. ولی معیار اولیه رو باید به شکل عقلانی مستقل داشته باشیم که به اشعریگری مبتلا نشیم. ایشون هم یه وقتی میخواستن، هنوز نوبتش نشده. بفرمایید. حتما که علی ای حال تو هر مکتبی باشید نیاز به استاد هست، این فرقی نمیکنه.
توی این مراحل باید استاد به تو بگه که اولا تشخیص بده که تو،
البته بگم ها، این کسی که میتونه بگه همین استادای اخلاقی معمولی نیستن. استاد اخلاق معمولی ما قواعد اخلاقی رو خوب بلدن، ولی روانشناس نیستن که شخصیت شما رو بشناسن، تیپ شخصیتی شما رو تشخیص بدن و تعیین کنن شما تو کدومش میتونی بهتر کار کنی. اونجا باید از روانشناس حاذق متدین استفاده کنی و البته خیلی نداریم، ولی بالاخره کسی که آشنا باشه با این مسائل زیاد نداریم، ولی اونه که میتونه کمک کنه.
خاطر بعضی مراکز توی رشته اخلاقشون چند واحدای مختلف روانشناسی هم
داره. حتما اون خوبه. بعد شما بفهمید پایه چیو؟ عقلانی، حتما عقلانی باشه. و الا قابل دفاع فلسفی نیست. ما میخوایم قابل دفاع فلسفی.
گفتن کردن و گفتن که اصلا ما پایه‌مون پایه روانی، یعنی تو روان یک نفر اینجوریه که مثلا با این،
نه همونو باید استدلال عقلانی براش بیارن یا نیارن. چرا پایه روانی رو قرار میدید؟ چون میگید تیپ شخصیتی اینطوری، غیر از این نمیتونه. این میشه یک استدلال عقلانی دیگه. این خودش عقلانی است. توجه کردید خودگرایی روانشناختی که بعضیا قائل هستن همین استدلال رو آوردن. و بر این اساس حرکت کردن، رفتن جلو، گفتن خودگرایی روانشناختی پایه است برای خودگرایی اخلاقی. البته نقد شده ها، قبولش نکردن خیلیای دیگر، ولی بالاخره خواسته عقلانی کنه حرف خودش رو. پس به صرف یک امر روانی ما نمیتونیم یه فلسفه اخلاق بنیان بنهیم، حتما باید پایه عقلانی داشته باشیم. از حضور و حوصله و صبرتون سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.